أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ورحمة الله على أعضائهم أجمعين. فرمايش آقایون راجع به این صحیحه زراره تمام شد و معلوم شد که استدلال به این صحیحه برای حجیت استصحاب در همه موارد جایز است. نظر ما هم همینه و فرقی نمی کند که شک در مقتضی باشد یا در رافع. شبهه حکمیه باشد یا موضوعیه. و ملاک در عمومیت این حدیث همون ملاکیست که مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه فرمودن و منتقل اصول هم همون ملاکیشون رو قبول دارن. که صغرای قضیه مقید به قیم نیست، یقین مطلقه. از فرقی نمی کند که الفلام الیقین جنس باشد یا اهل باشد، در هر دو صورت اطلاق دارد و اختصاص به مورد وضوع ندارد. تحت عنوان تکملتون جمله را یادداشت کردیم و اینه که مرحوم سید علی قزوینی چون حاشیه بر قوانین دارن در رابطه با همین روایاتی که برای استصحاب بیان شده، ایشون با یک طریق آخری اثبات میکنن این صحیحه ضراره عام است و همه موارد استصحاب رو شامل است، غیر اون سه طریقی که قبلا از مرحوم آخوند و مرحوم شیخ و مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیهم بیان کردیم. ایشون از طریق علت منصوصه بودن وارد شده و آم بودن رو اثبات میکنن. عبارت ایشون اینه: در حاشیه بر قوانین، جلد دوم قوانین صفحه 59، عبارت این است که ان الصحيحة المذكورة تدل على عموم الحكم لكونها متضمنة للعلة المنصوصة الملغاة عنها جميع الخصوصيات الإضافات عبارتی که ما خوندیم عبارت خود ما نوشته عبارتشون نبوده، عبارتشون اینه که فتکون و فعنه و علا یقینین تا باخر در از صورت و هی حجتون فتفید و عموم الحکم للمورد وعلى غيره طبع آخر يفرمونان که این فنه على یقینی که در این ضلالت هست این علتی که در کلام امام بیان شده و علت منصوصه هم حجت است. و مفادش هرچه هست باید عمل بشه. و این علت منصوصه در برابر علت مستنبطه هست صاحب قوانین در همون جلد دوم صفحه 79 می‌فرمایند که الاولا فی حجیت منصوص الاله اعنی مستفید علت الحق من کلام شارع قبالاً لبا یستن و تو من العقل، یعنی علت منصوصه حجت هست در مقابل علتی است که استنباط میشه از تعبیرشون از عقل. اون علتی که استنباط میشه همونیست که نوعا ابو حنیفه از همین راه علت مستنبط از عقل فتوا میداد. بعد از صاحب قوانین اضافه میکند که علت منسوسه که در بیان شارع حسب حجت است سواء کان صریحا و نصا مصطلحا به معنا مقابل ظاهر که قولی علیه السلام لعلت کذا ولی عزل کذا او کان ظاهرا مثل دلالت تنبیه و ایمان. خب در این عبارت مرحوم صاحب قوانین دو مطلب ریشون بیان می کند، یکی این که علت منسوسه که حجت هست در مقابل علت مستنبط از عقل، اون علت مستنبط از عقل حجت نیست، منسوسه حجته. مثل دوم این که علت منسوسه که حجت هست با تعبیرهای گوناگون بیان میشه، گاهی نص هست در این علیت، بسی این که میگه امامی فرمید که این کار باید اینجور شد لعلت کذا یا لعزل کذا، مگاه علت منسوسه با این تعبیران نیست، با یک تعبیری که ظاهرش اینه که علت منسوسه است مثل دلات تنبیه را اینا. پس علایه حال این علت را علت منسوسه بود حجت است و طبق علت باید عمل بشه. خب در اینجا هم بله
شما قرارید آقای فرض بینید برای دلیل برای حجیت برای اثبات عمومیت از سراغه یک طریق دیگه که از طریق آقای بیان کرد اون طریق دیگه
گفت منان که از در روایات و فرمایشات امام نیست به عقل خودش مناظرم را استنباد میکنم، میگه علت سینه مثل همون داستان قطع انگوش را که یک انگوش چقدر، دو انگوش چقدر، سه انگوش، چهار انگوش نصفه شد و دادش بلند شد که چطور میشه. بعد امام هم در قسم علت کنوان ابو حنیفه با قیاس و با همین علت های که از عقل خودش استفاده میکرد فتوا میداد. علایه حال علت منسوسه علتیست که در کلام امام بیان بشه، تعبیراش هم فرق میکنه، گاهی نص هست در علیت، گاهی ظهور در علیت داره، هر چه باشه در کلام امام که بود حجت هست و بر طبقش عمل بشه. بعد
این
ثابت نمیده
عمومیت رو ثابت نمیده عمومیت رو ثابت نمیده
این عمومیت
که
معمولی چون
هم برای باب
صلات
هم برای خیر
صلات
صحبت در
سیه زراره
مورد رو باید
تیه که
عمومی
صلات نبینیم، یعنی عمومیت یعنی اختصاص موردش نداره. گفت اینو علا یقین من وضوی ولا تنقضی یقین به شک. خب بعضی میگن این مخصوص همین مورد سآله، که در واقع به همون وضو و خوابیدن بود. نوعاً کسانی که میگن عامه میگن اختصاص به این مورد ندارن، غیر مورد هم شامله. و وقت این مرحوم ارز کنم که حسید علی غزوینی از ظاهر همین علت که فعنون علا یقین من وضوعه، میگن این علت منسوسه هست، ما کار به الف و لامش نداریم، کار به اینی که صغرا به تعبیر آی میلانی مقید نیست نداریم، کار به این که علت ارتکازی اصلا علت منسوسه هست. و چون علت منسوسه هست هر جا رو شامل شد همه رو میگیره، ما میگیره تا علت هست. پس از چهار طریق میشه استدلال کرد به این روایت برای اثبات حجیت استثناء در هر جور غیر شک بود. یکی طریق علت منسوسه است که شما بیان کردن، بله خیلی دیگه مفتر تمام شد. خیلی خواهی سلوات بفرستیم. عرض کنم که در این هفته پنجشنبه یا چهارشنبه سالگرد مرحوم آیت الله بروجردی است، فوت ایشون. عرض کنم که در باره آیت بروجردی شون از علمای بزرگ شیعه بود و خیلی همیشون کار کرد. این همین تقریب بین مذاهب و این جلسهشون همیشون درست کرد با مسیحا. هم آدم خوشفکری بود ایشون و هم خیلی قدرت داشت. دو مطلب در بارشون میخوام بگم، چون گاهی ما شبکه خارج رو که بیکار میشون گوش میکنن، خیلی بعض علیه مذهب و اسلام یا تبلیغ میکنن، اخیران هم علیه روحانیت که نه همزان کار ساختنی سوی همه جوری خود رحمانه روشت مملکت میشن. یه مطلب اینه که یک سالمان قوم رفته بودن، یه نوی دختری آقای بروجردی دارن، یه آمد دیدن ما و رفتیم بازدیدشون و هم خانه که آقای بروجردی بوده، خانه قدیمی بود، گفت این خانه مال مادر دکتر مصدقه، مادر دکتر مصدق زن مذهبی بوده، این رو واگذار کرده بود به عالم شهر قم و مدت آقای بروجردی اینجا بود. بعدیشون گفت که دولت انگلستان در هر 30 سال یک مرتبه نامه های محرمانه که دارن منتشر میکنه. گفت که امسال یا سال روز علایه حاله یک نامه منتشر کرده که ما هم بیخبر بودیم از این نامه، و اون این که وقتی که مصدق نفت ملی کرد و دیگه دست انگلستان از نفت ایران قطع شد، کن خودش کار مهمی هم بود و یک به اصطلاح خطی بود که مصدق نشون داد، بعد کانال سوئز را بسیار ملی کردن، ملی ملی به همین جد ادامه پیدا کرد. این فکر مصدق بود با مرموهای کاشانی رسول. وقتی که نفت ملی کردن اون وقت دست انگلستان قطع شد، انگلستان یا ایشون گفت که کشتی های جنگیش فرستاده بود به آبادان و خرمشهر اونجا که خرمشهر و آبادان بکوبه، مثلا ایران رو بکوبه، و یا آورده بود توی مثلا دریای کجا که به همین قصد که ایران رو بکوبه. آقای بروجردی اون وقت سفیر انگلستان رو احضار میکنه، بهش میگه که الان که اختلافی بین آقای کاشانی مصدق پیش آمده، چون یک مقدار اختلاف بین این دو نفر پیش آمده، منم کاملا یادم هست، در هر صورت این که اختلاف بین آقای پیش آمده، شما خیال نکنید که ما به خاطر این اختلاف حمایت نخواهیم کرد از مملکتمون. اگر بنا شد کشتی های شما دخالت در ایران بکنن، من فتوای جهاد خواهم داد، و اگر فتوا به جهاد بدم میدونید که چیزی از شما باقی نخواهم داد، حتی یک سرباز شما هم زنده از اینجا بر نمیگرده. سفیر انگلستان این نامه نویسه به دولت انگلستان که بالاخره یا همین نامه رو آقای برجودی می نویسد، تعویض از بنده است، که آقای برجودی یک همچه نظری داره. دولت انگلستان جرأت نمی‌کنه که کشتیاش به یه منطقه اونگرشون فتوای جهاد بده، دیگه با تمامی سربازی که برده نشو اینا بالاخره جهاد دینا واجب میدونن بر خودشون، دیگه چیزی از ما نمیگذارن. به خاطر همین نامنیشون دولت انگلستان جرأت نکرد به ایران حمله کنه، بده مرتبا نفت بگیره و باز در اختیار خودش قرار بده. اون وقت این نامه رو گفت که منتشر کردن، از نامه‌ای که بعد از 30 سال منتشر میکنن و حالا نمیدونن که چرا دولت گاهی اشاره نمیکنن به حرفا، دیگه اش باز بنده نمیدونن اینا جزء افتخارات یک مملکت و علماست، چرا اشاره به این جهت باز نمیکنن، اون دیگه باز بحث آخریست. مطلب آخری که در باره برجردی هست که دلیل بر عظمت علما شیعه هست، این که کسانی که منکر واقعا اون نیروی ولایت هستن، چه آدم های واقعا یه حال دیگه وقت دین نبود اینجوریست. یه وقت ما اینجا رهبری آماده بودن مشهد، ما خدمتشون بودن، چند سال قبل بود یادم نیست که یه 4-5 نفر اونجا بودن، یک پیرمردی باشون صحبت میکنن، گفتمشون کیه؟ گفتن آقای عراقی، ایشون در قم و متولی کتابخانه مرسه دارالشفا یا مرسه به اصطلاح برجردی قم هست. بعد که این حرف رو گفتن، این که ما یادم یک داستانی آمد، اون داستانی بود که در همین به اصطلاح شب صادر همین جا یه مجلس طرحی بود، ما بودم در نشسته بودم، مرحوم آقای مرمارید ایشون هم کنار بنده بودن، ایشون فرمودن که عرض کنم که آقای عراقی یه داستانی از آقای برجردی نقل کرد برای من که در وقت تلقین دادن آقای برجردی، آقای برجردی هم خودش تلقین میداده با یک مرده. یه حرف تو ذهن من بود. بعد که اون آقای عراقی بیرون آمد، گفتم شما آقای عراقی هستید که در تلقین آقای برجردی شرکت کردید؟ گفت بله. گفتم آیت الله مروزی میشناسید از علمای مشهد؟ گفت بله. گفتم ایشون از شما یک داستانی نقل کرد راجع به تلقین آقای برجردی، میخوام از خودتون بشنوم، همین کوچه خامنه اینجا. ایشون گفت که 10 دقیقه لاغ برید همینجا بایستید تو هم کوچه. گفتم بله. بعد ایشون گفت که مرحوم آیت الله گلپایگانی یه پدر خانمی داشت به نام زهرم میرزا مهدی بروجردی، یک همچه چیزی. من و ایشون از اون نزدیکترین افراد با آقای بروجردی بودیم، ما جز حوارین خیلی نزدیکشون بودیم. آقای بروجردی وقتی که مریض شد گفت که من میمیرم، به آقای میرزا مهدی وصیت کرد که تو مرا غسل بده و کفن کن، به منم فرمود تا ما تو قبر بگذار و تلقین بده. ای آقای رسیت آقای بروجردی با دو نفر. و ضمناً آقای بروجردی فتواش این بود که بوسیدن دست اشکال نداره، اما بوسیدن پا حرامه. اینم فتوایشون بود. در همین رابطه ایشون فرمود که یک عده از شیعه های پاکستان آماده بودن به قم. خب شیعه های پاکستان به خاطر اون درگیری‌هایی که دارن و در شیعه ایران تعصب مذهبشون خیلی بیشتره، اینا میخواستن پای آرگوزی ببوسن، ایشون نگذاشت. بعد یک روزی آمودم پشت در به اصطلاح ایستاده بودم، پشت در کمین کرده بودن تا آج بردیدی از در مسجد بیرون شد، شبستان ریختن رو پای آرگوزی پای آرگوزی ببوسن. شون نگران شد که نگفتم نبوسن. بالاخره فتواشون این بود که بوسیدن پا حرامه. آقای بروجردی از دنیا رفت. طبق وصیتیشون پدر خانم آقای گلپایگانی ایشون را غسل داد و کفن کرد. کفن بالاخره لباسیه که انشاءالله اگه ما هم زنده باشیم میرسه به ما هم، اگر کرونا جوی دیگه ما نکشت و قرق ما نکد که آب. یک سرتاسری است که وقتی که لباس میت میپوشن از طرف سر به پا میبندن که بعد آدم تو قبر میگذارن. پدر خانم آقای بروجردی وقتی آقای بروجردی کفن گلپایگانی وقتی ایشون کفن میکنه میاد پایین پا که این سراسری ببنده، آمد جلو که کف پای آقای بروجردی ببوسه بعد ببنده. آقای برودی مرده پاش جمع کرد و نگذاشت که ایشون کف پایشون رو ببوسه. بعد ایشون عقب رفت و سراسری بست و کف پا رو هم نبوسید. خب این که پیش چشم ما بود که آقای برودی مرده یکم چه کاری کرد، پاش جمع کرد که ایشون نبوسید. منم طبق وصیت ایشون تو قبر گذاشتم، رفتم تو قبر و افهم اسم و همو تلقین دادم، گفتم هر چی من بگم ایشون زمزمه میکنن. کاملا من به تونستایشون آشنا بودم چون سالها با هم بودیم. گفتم شاید کسی کنار قبره که صداش مثل صدای ایشونه که هرچی من بگم. آمدم بیرون دیم نه کنار قبر کسی نیست، آقای برودیم مردم خیلی دور از قبرن، صف طولانی صف زدن و کسی نیست اینجا. برگشتم داخل قبر، از اولی که من تلقی دیدم تا آخر کاملا هم با صدایشون آشنا بودم. آقای برودی هم ایشون به قولشون با من هم همه کرد در تلقی دانه خودشون. این مرحوم های عراقی کهشون هم خیلی فوت کردن فرمودن که این هم داستانی بود که من از آقای برودی دردیاشتم. یعنی آقای برودی هم نگذاشت که پاچر آقای مهدی برودی ببوسه و هم این که همچه من تلقی دارم ایشون همراه من در واقع خودش تلقین داد. اینم داستانی بود که از آقای بروجردی نقل کردن. حالا دقت کنید که علمای شیعه چشکه نمی کنن اصلا. آقای بروجردی اون وقت باز خیال میکنم پس همینوه ایشون گفت که آقای بروجردی که از دنیا رفت دوستان ایشون برای همین دوتفا بچه که ایشون داشت اونم زنان پسند دختر بود پول مول دادن که بره نون شبش هم نداشتن که بعد از فوت آقای بروجردی همین استا بچه که نون هم نداشتن که باز همون دوستان آقای بروجردی این بچه هاش رو به اصطلاح کمک کردن که گرسنه نمانن. آقای بروجردی با اون عظمت با اون همه پول با اون همه قدرت اونم دوستانیشون که بعد ازشون باقی موندن. اون وقت بعضی واقعا آدم گوش بکنه که چه حرف و چرت و پرتی میگن و اون وقت میخوان بگن که بالاخره در هست صورت امیدوارم خداوند عالم و همه ما توفیق شکرگزاری از نعمت ولایت عنایت بفرماید و همه کسانی که در این راه زحمت کشیدند و رفتند مخصوصا آقای بروجردی در درجاتون بیفزاید برای حل مشکلات مسلمین و خاصه شیعیان و برای تربیت در مدرسه صلوات بفرستند.